أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با جریان استصحاب تعلیقی بود. در ابتدای بحث و تنبیه عرض کردیم استصحاب تعلیقی خودش فی نفسه لا مانع من با سه بیان: استصحاب حکم تعلیقی، یا استصحاب سببیت، یا استصحاب ملازمه، که اینا میشه تنجیزی ولی همون نتیجه رو میده. و انما الکلام، در این که همه جا استصحاب تعلیقی معارضون به استصحاب تنجیزی مخالف. این معارضه رو چیکار کنیم؟ شیخ فرمود استصحاب تعلیقی حاکمون بر استصحاب تنجیزی. مرحوم آخوند حکومت رو ابتدا اشکال کرد، بعد به نحو دیگری بیان کرد همون حکومت را. در کفایه از او قصد این کرد، شاید روی اشکال درر بیان دیگری طرح کرد که بیان خوب و وافی بود. بنابراین از این نظر هم مشکلی نبود. ولی مرحوم نائینی آمده باز اصل رو منکر شد که نه، اصلا استصحاب تعلیقی لا یجوز، لا یسه. برای بیان این مطلب اموری را به عنوان مقدمه مطرح فرمود. امر اول و امر دوم و امر سوم و عمده بحثشون در این قسمت سوم بود که اصلا استصحاب تعلیقی در حقیقت در اون دو بیان بیان کرده چی رو در این استصحاب میخوای بکنی؟ بعد ذیلش در امر سوم، در اون قسمت آخر، در قسم سوم، در امر سوم فرمودن والحکم التقدیری لا معنا لاستصحابه اذ لیس معناه انه لو انضم الى هذا الجزء الجزء الاخر ليترتب عليه الحكم و هذه القضيه قضيه لو انضم الي مضافا الى انها عقليه لانها لازم جعل الحكم على الموضوع المركب. اینکه تو جعل اشاره نبود که لون زم الیه کذا، تو جعل اشاره همین اندازه هست. العنب الغالی، العنب المغلی حرامون، موضوع شده دوتا، العنب المغلی، العنب اذا غلا. از این یه عقل استنباط میکنه که یه جز عنبه یه جز غلیانه، فصل لونزم مهازا به اون جزء دوم این چنین، پس این عقلیتون لانها لازم جعل الحکم علی الموضوع المرکب الذی وجد احد جزئی لونزم، این چنین میشه. بسیار خوب، حالا این حکم مقطوعت البقا، این که استصحاب نمیخواد، تا آخر دنیا هم میگیم العنبو اذا غلا یحرم، عنبی که عنب هست یه جزءش حاصلون جزء دومش لون زم اله یحرم، این که منکر نداره، یقین داریم به بقا، مقطوعت البقا فلا معنا لاستصحابه. این بیان ایشون بود. مرحوم آقای خویی هم در تقریر این بیان و به نحوی به تعبیری در حمایت از بیان استادشون آمدن فرمودن قیود همیشه قید موضوعه، به همین شکلی که ایشون گفت، پس موضوعی است دارای دو قید کذا و کذا، همین بحث ایشون تامون. فلا مجال لجریان الاستصاب فی المقام، بله اول تعبیرشون، اگر قید حکم بود اشکالی نداشت، ولی اگر قید موضوع باشه اشکال داره. و چون استظهرنا در بحث واجب مشروط که همه قیود قید موضوعه، پس بیجا نمیتونیم استصحاب بکنیم. اینم بگیم تا اینجا رو قبلا عرض کردیم. اضاقلا جعل اشاره به عنوان قید موضوع، بله بله، اضاقلا یهرو معناش اینه که اگر این عنب است و بعد قلیان پیدا کند، یعنی ینزم و الیه جزء الاخر یهرو، از این میایید شما یه ملازمه استفاده میکنید، قلیتون، پس این عقلی است که این عنب اضاقلا یهرم. این بیانش در رابطه با این بیان ما عرض کردیم قضیه قید حکم در موضوع یا در حکم، قیود قید موضوع باشه یا در حکم، نه یمکن که قید حکم باشه، در جای خودش هم گفتیم که یمکن، بحث در باب واجب مشروط هر جوش میشه، هم قید موضوع میشه هم قید حکم، و این وابسته به استظهار بیان شارع چی باشه، بیان مولا چی باشه. یه وقتی شارع میگه العنبو یحرم و ازاغلا، میشه ازاغلا قیده برای یحرم. یه وقتی شارع میگه العنبو ازاغلا یحرم، این العنبو ازاغلا، ازاغلا میشه قیده برای موضوع. هر دو ممکنه، تشخیصش وابسته به استظهار از لفظه. نمیتونید اینو یه پادچش کنید و بگید نه پس همیشه قیود راجعتون الالموضوع. این بحث رو مفصلم سابقا در بحث زمانیات، اونجایی که حکمی مقید به زمانه، آیا زمان قید موضوعه یا قید برای حکم، استصحابش چگونه میشود، این بحث رو اونجا مفصلا مطرح کردیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آینی شما میگید حکم تقدیری تقرری ندارد قبل حصول القید، و الحکم تقدیری لا معنا لاستصحابه، ای لیس له کذا و کذا، جای استصحاب نداره چون تقرری نداره، وجود خارجی ندارد. خود شما چند سطر قبل تو همین بحث، نه جای دیگه، نه در قسمت‌های با فاصله طولانی، تو همین بحث سه جور شک در حکم رو تصویر کردید. یک، شک در حکم جزئی. یک، شک در حکم کلی. دو جور. یک، شک در نسخ. دو، شک در حکم کلی که اختصاص به مجتهد داره، و لیس للمقلد فیه کلامون مثلا کذا، و اون این که ما اذا تغیر ینجز، اما اگر همین ما زال تغیره چی، اونجا گفتید استصحاب. ها در اونجا این حکم کلی، حکم کلیش چی چیه؟ همون حکم کلی، غیر از همین حکم معلقه، عموم ازا غلایه رو، یا عموم علما ازا تغییره ینجس، مگه غیر از اینه؟ چی شو شکه در نسخش میگنید؟ این حکم میگید قابل نسخه، شک میکنیم که نسخ شده یا نه، پس معلوم شد چیزی هست. اگه نباشی که نسخ معنا نداره. چی رو شک در نسخش میکنید؟ بلکه بله، و اما شک فی بقای الحکم الکلی فهو یتصور، این عبارت ایشون، الا عهد وجود ثلاث، الاول الشک فی بقای من جهت احتمال نسخه. نسخ چیه؟ یه حکم رو فرض کردید، اگه نبود که نسخ نمیشد. پس اولا خودتون بل وجدان این حکم معلق را براش یه تقرری میبینید، یه ثبوتی میبینید، شاهدش بیان خودتون، نیازی به جای دیگه هم نداری. هم در حکم جزئیش قابل نسخه، هم در حکم جزئیششون نگفت، بنده اونجا عرض کردیم، ولی در حکم کلیش صراحتا هم میگه. اون وقت در همین حکم کلی وقتی میرسید به این جایی که یه تغییراتی درش پیدا شده، آیا استصحاب میشه کرد؟ یعنی میگه لا تقرر له. چه شدی؟ خوب عنایت میکنید؟ این یک. این در صورتی که حالا علامه بر این مطلب سبب آقای خویی، بگیم فرض کنیم قید موضوع، نه قید حکم، آیا این حکم با این قید موضوع قابل استصحاب نیست؟ همونطور که در قسم دوم همین بحثتون شک در حکم کلی این عبارت شد، از شک فی بقای الحکم الکلی علا موضوع اهل مقدر وجود، مقدر الوجود عند فرض تغییر بعض الحالات للموضوع، آبی که تغییر و تنجس ثم زال تغییره به نفسه. گفتید مجتهد شک میکنه که آیا این باز نجاستش باقی است یا باقی نیست، نجاست رو استصحاب میکنه. ها چی استصحاب میکنه؟ نجاست رو که این قید موضوع درش هست، و حالا این قید یه قیدش زاله، مال موضوع هم هست، بازم قائل به استصحابید. این عبارت شد ولا اشکال فی جریان استصحاب بقاء الحکم فی هذا الوجه، با اینکه فرض کردید قید موضوعه. خب حالا در اینجا هم همینطور، چه تفاوتی میکنه؟ در این قسم سوم که شکش مال اینه که دو جز بوده، یه جز اول آمده اون رفته، جز دوم اومده با هم نبود، امثال اینا، بالاخره شک از ناحیه این موضوع و تغییرات موضوعه. از نظر این اشکالی که اینجا روش زوم کردی که نه، هر جا مربوط به موضوع باشد استصحاب درش جاری نیست، خودتون در قسم دوم اقرار کردید با اینکه شک ناشی از تغییرات موضوعه بازم استصحاب جاریش، ولا اشکال فی جریان الاستصحاب. بله وجود میگم فرض، ولی بعد تغییر پیدا کرده، فرض اینه الان اون موضوع تام نیست، تغییر درش نیست، زال تغییر رو میدونم، نه جزئی نه کلیشو گفت، ولذا گفت این استصحاب اختصاص به مجتهد داره، مجتهد بحث کلی میکنه، مجتهد که جزئی نیست. اینا بیشید خیلی حالا شد مشکل، شما بگو چجور بله مجتهد همون وقت که تو اتاق نشسته دیروز پیروز تشریح میکردیم، نه حوزیه و نه آبیه و اصلا به عمرشم یه حوز آبم ندیده، ولی تصورشو میکنه آبی را کلی تاکت وجود خارجی نداره. بعد زال تغییره، حالا تو حکمی داره میگه استصحاب میکنه چیو حکمی رو که اومده بود روی چی؟ آبی که متغیر بود. گفتید لا اشکال فی استصابه. خب حالا در این قسم سومم که تغییر از این ناحیه است، نه از ناحیه این که یک موضوع هر دو جز، اونجا موضوع ابتدا هر دو جزش بود بعد یه جزش منتفی شد، اینجا موضوع یه جزش بود رفت جزء دوم آمد. تغییر در این حد، تفاوت در این حیثای دلیلیش نمی کنه. بله تفاوت در فرض هست، فروض مختلفه، اما از اون ناحیه که شما میخواید اشکال کنید تفاوتی درش نیست. بنابراین میبینیم نقض فرمایشات خود ایشون در همین دو قسمت عبارت قبلی خود ایشون موجوده که نیاز به استدلال به جای دیگه و بحثای دیگه نداری. و رابعا قسمت اخیرش العنب و اذا قلا یحرم، میگید این که شک در بقایش نداریم، بله اون حکم باقیه، معلومه حکم العنب و اذا قلا یحرم ابدیون الی یوم القیامه، اون که شک. ولی فرض اینه شک داریم در رابطه با این عنبی که سار زبیبا کشمش شده، حالا اذا قلا یحرم اولا، فرض شکمون در اینه، مورد بحث سر تا سر اینه. اینی که شما ذیل کلامتون نفی استصحاب میکنید با این تعبیر مقطوعت البقا فلا معنا الاستصحاب، موضوع رو کجا بردید، بحث رو کجا بردید که مقطوعت البقا؟ آیا فرض کردید ما شک داریم در بقای این حکم که العنب و اذا قلا یحرم اذا قلا یحرم اذا قلا یحرم، نه العنب و اذا قلا یحرم ابدیون. اما صحبت اینه که این العنب اذا صار زبیبا چی؟ جای استصحاب اونه چی؟ تو شکی در بقا نداری. فیتحصل این که بیان مرحوم ناینی در رابطه با انکار استصحاب تعلیقی لا محصل له. این بس تمام. مرحوم سید اون منظر میخواه مرحوم شیخ وقتی این بارد یه بحث دیگر، اول بحث استصحاب تعلیقی اشاره میکنه که ما هم نقل کردیم از شیخ، حالا اول بحث بله بله نه تمام بحث تمام یه نسبت به او بحث داریم. وقتی اشکال استصحاب تعلیقی رو مطرح میکنند که حکم تعلیقی است و اصل این مطلب، حکم تعلیقی هنوز وجود نداره، بعد میگن نه خودش وجود داره و چنین چنان هیچ، بعد میگن دو چیز دیگه هم در اینجا داریم میتونیم او رو استصحاب کنیم. فرض کنیم دلیل گفته العنب و اذا قلا یحرم، یه بحث یحرم داریم، استصحاب حرمت روی موضوع اذا قلا العنب و اذا قلا یحرم وقتی زبیب شد، نمیدونیم اونم اذا قلا یحرم او یا نه، استصحاب کنیم یحرم را. همه اینها بحث رو این بود استصحاب کنیم حکم تعلیقی را، که اون وقت میگفت مثلا استصحاب حلیت معارض المحل، و یا بگیم این استصحاب حاکمون بر استصحاب حلیت و امثال این حرفا. شیخ همونجا گفت دو تا استصحاب دیگه هم اینجا دارید، میتونیم بگیم از این جمله العنب و اذا قلا یحرم استفاده میکنین که پس غلیان سبب للحرمه، غلیان العنب سبب للحرمه. این وسط یک حکم وضعی، سببیت الغلیان للحرمه. حالا این عنب شد کشمش، آیا این سببیت تو اینم هست یا نیست؟ سببیت رو استصحاب میکنی. سببیت یه امرون چی؟ قطعی، نه تقدیری. سببیت امر تنجیزی است، تقدیری نیست. تنجیزی و سببیت به جعل شارع، روزی که شارع جعل کرد العنب و اذا غلا یحرم سببیت الغلیان للحرمه جعل شد، وجود پیدا کرد. حرمتش میگید وقتی است که غلیان پیدا بشود، هنوز نیست و علا فرض الغلیان میشه حرام، اما سببیتش که الانه. برای اینکه در این حکم وضعی سببیت شرطیت امثال اینها لا یتوقف بر وجود طرفین، میگه آقای درس بخونی مجتهد میشه، این حقیقت و یه واقعیت، ولو در حالی که نه درس خوندی و نه مجتهد شدی. قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفینش نیست، حتی اگر طرفینش وجود نداشت قضیه شرطیه هست.
قضیه حقیقیه
باشه، بله، به همین شکل قضیه حقیقیه، بله، این قضیه هست، واقعیت دارد، حقیقت دارد، ولو اینکه طرفینش موجود نیست. اینو تو منطق مثال میزدم، اذا طلعت شمس فالنهار موجود، ولو رو اون مثال ها، ولو اینکه الان لم یطلع شمس ولم یجد النهار، ها، قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفینش نیست. این قضیه است، منجز صادق منجز. شیخ میگه اینو استصحاب بکنی. عنب غلیانش سببیت داشت برای حرمت، آیا کشمش هم همینطوره یا نه؟ استصحاب میکنیم این سببیت در عنب را در حال کشمش بودن. یک، دو، استصحاب ملازمه. سببیت رو اسمشو بردار، بگو شارع جعل ملازمه کرده. شارع میگه غلیان العنب ملازم للحرمه، معلق علی غلیان ملازم با حرمته، ولو الان غلیانی نیست، حرمتی هم نیست، اما ملازمه باز فعلی جون. این ملازمه وجود دارد ولو هنوز هیچ کدوم از طرفینش وجود نداره. شیخ میگه اینا دیگه تقدیری نیست که، اینا یه حقیقتون، واقعیتون، ثابتتون از روز اولی که شارع جعل کرده، حتی اگر هنوز عنبی وجود پیدا نکرده. خب او رو استصحاب میکنه دیگه، اون اشکالات این که این تقدیریست و وجود نداره و چنین و چنانه اصلا نمیاد. این دو بیان در صدر کلام شیخ در اول تعلیق این تنبیه ذکر شده، ما هم روز اول فی الجمله ذکر کردیم من دون حالا توضیحش. در رابطه با این دو بیان دو اشکال بر کلام شیخ شده. یک اشکال اینه که ملازمه و سببیت، بله، اما ملازمه و سببیت شارع جعل نکرده. شارع اومده گفته الانب و ازاغلا یهرو، یه حکمی جعل کرده بر انب مقید به غلیان. ملازمه و سببیت و این حرفایی که حالا شما دارید در میارید، اینها حکم عقله که عقل میگه وقتی شارع گفت ازا قلا یهرم، پس ازا قلا یتحقق الحرمه، پس قلیان سبب للحرمه، پس قلیان ملازم للحرمه. اینا درک عقلی، حکم عقل، برداشت عقلی است. و چون اینا حکم عقل قابل استصحاب نیست، ولو منشأ انتزاعش عقل این سببیت و ملازمه را از همون جمله شرعی انتزاع میکند که شارع گفت اینا با اذا قلا یحرم، ولی این حکم عقل، و اونی که حکم عقل قابل استصحاب نیست. اینجور بگیم، این یه بیان. یه بیان دیگر، اشکال دیگر اینه که بسیار خوب، اون وقتی که انب بود ازا قلا یهرم این ملازمه داره، وقتی که انب بود قلیان پیدا کرد ملازمون للحرمه، هم اونجا روی واقعه قلیان حقیقی ملازمون للحرمه. شما میخوای اینو استصحاب کنی، بگی قلیان ملازمون للحرمه ولو در این فرض شک، در اینجا استصحابش مثبت میشه، برای اینکه این سببیت هست، ملازمه هست. حالا اگه ملازمه هست، نتیجهش اینه که حالا که قلیان پیدا کرد حرام بشه. این حکم عقله، اگه این ملازمه هست پس حالا که قلا حرامون، ملازمش درست، اما نتیجه این ملازمه را کی حکم میکنه؟ اون حکم عقله. میگه شارع به تو میگه الغنم و الانب و ازا قلا یحرم، حالا قلا فیحرم. اگر ازا قلاش، الانب و ازا قلا هر دو جزءش قطعی خارجی باشه، حالا شارع میگه ازا قلا یحرم، وقتی قلا میگه یحرم. اما وقتی به استصحاب و تعبد، تعبد لوازم عقلیشو ثابت نمیکنه، و اینجا میشه از قبیل لوازم عقلی و میشود چی؟ مثبت. پس دو اشکال شد. یک اشکال خود این که خود سببیت و ملازم عقلی دون قابل استصحاب نیست، یه اشکال این که الان فرض استصحاب کنیم ترتب اثر شرعی بر او به حکم عقل و استصحاب او رو اثبات نمی کنه، میشه اصل مثبت. این دو اشکال روی این دو بیان شیخ. چطور این اشکال؟ نظرتون چیه؟ راحت گفتن درست. نه بگو.
وقتی شعار خودش این برسه رو حکم معلق کرده، حالا این عقل چه اینو تحلیل بکنه چه تحلیل نکنه، شعار حکمش رو گفته.
میخوای جواب کدوم اشکالو بدی؟ اولی رو یا دومی؟ نه نه، پس معلوم میشه متوجه نشده. این اول کلام. نه، حالا کدوم میخواد جواب بگه، اولی رو یا دوم؟ ها چی شد؟ پس گرفتی عرض دو؟ چرا بگو دیگه؟ حرف دلت چیه؟ عاشق معشوقی که نیشی نداره؟ بفرمی؟ حالا این دو اشکال چی؟ تا بریم به اشکال دیگه. خا خب حالا برسه حالا این که تموم شد اون وقت ببینیم اشکال دیگه چی. این دو اشکال در رابطه با کلام شیخ علیه الرحمه مطرح شده. عرض میکنیم قضیه شرطیهی که شارع فرموده العنب و اذا قلا یحرم، آیا این خودش داره الان ملازمه را سببیت را فی رأسه جعل میکنه یا نه؟ یه احتمال اینه، ولو به صورت احتمال الان که اصلا خود این داره جعل ملازمه میکنه. مفاد این عبارت همین ملازمه است. حالا حالا واقعه ما کاری به بیان شارع داریم، شارع داره این ملازمه رو جعل میکنه. احکام همه جعلیه ولو در واقع ملاکاتش هست، ولی حکم مجعوله. این ملازمه خود این عبارت یفید و جعل ملازمه رو، این یه احتمال. میگه نه آقا، نه 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 نه، شارع فقط داره اخبار از حکم میکنه، میگه اذا قلا دارم خبر میدم که حرامون، فقط عبارت دلیل بر اخبار از حرامونه، کاری به جعل ملازمه ندارد. و ینتزع منه الملازمه، بسیار خوب، بازم ینتزع منه الملازمه یعنی از جعل حرمت ینتزع ملازمه، پس این میشه مجهول به تبع. یعنی در این حال شارع در هنگام جعل حرمت داره ملازمه رو جعل میکنه، ولو نه به مدلوله لفظی، به مدلوله تبعی. اونم تمام. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که ملازمه و سببیت امر عقلی ولذا قابل استصحاب نیست. نه، میگیم ملازمه و سببیت اما امر شرعی مجعول بالاصاله رو بیان اول، یا نه امر مجعول به تبع رو بیان دوم. پس امر عقلی جن محض نیست، بلکه امر شرعی. این ملازمه و سببیتی که اول تشریح کردیم از کجا سر در آورده؟ از همین بیان شارعی، نه از چیز دیگر. پس این اشکال اول که انه امر عقلی پس قابل استصحاب نیست، نه این اشکال وارد نیست. و اما دوم، خیلی خوب، امر شرعی ولی ترتب اثرش به واسطت عقلیه، یعنی بعد از این که غلیان پیدا کرد، حالا میگیم شارع قجعل الملازمه را ملازمه عقل، میگه هر جا بود اذا وجد الملزوم وجد اللازم، اینو عقل حکم میکنه، اینو به زمیمه میکنیم، میگیم فیحرم هذا. حالا خیلی خوب، این بله یه همچین واسطه، این چنینی. اما استصحاب چه میکنه؟ استصحاب یا میگید به تعبیر و مبنای مرحوم آخون جعل حکم مماثله، یا میگید نه به تعبیر مشهور تعبد بالبقائه، تعبد بالبقا. در هر حال استصحاب داره میگه چی؟ میگه اون ملازمه و اون سببیت حالاییم که انب شد زبیب شده هست، ملازمه هست، سببیت هست، اشکالتون حالا میاد اینجا میگید آقا حالا این هست، اما این که بشه حرام، این به یک واسطه عقلیه که کل ما وجد الملزوم وجد اللازم، این واسطه واسطه عقلیست ولذا لا اصل مثبت میشه. ها ضمن گفتگوهای گذشته یه مطلبی گفتیم اینجا هم تکرار اونه، بله یه واسطه میخوره، اصل ملازم شارع جلب کرد، اما ترتب حرام براش نیاز به یک حکم عقل داره، عاقل باشه بفهمه که اذا وجد الملزوم وجد اللازم، بله. اما آیا این ملازمه مربوط به احکام واقعی ملازمات واقعی است؟ اون وقت بگید در اینجا که حالا تعبد است و حکم ظاهری استصحاب، نه اونو اثبات نمی کنه. یا نه ملازمه هست حتی در حکم ظاهری، حکم ظاهری هم یه همچین ملازمه ای رو داره، یعنی یه همچین خصوصیتی مطرحه، ملازمه ظاهری هم این خصوصیت عقلی رو داره، عقل و حکمش اختصاص نداره به احکام واقعی تا بگید در اینجا چون حکم ظاهریه به بالاستصحاب دیگه عقل کاری نداره. عقل میگه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، سواء کان حکما واقعیا، ملزوم واقعی باشد لازم واقعی، ملزوم ظاهری باشد لازم ظاهری، این حکم عقلی اعم از ظاهر و واقعه. نظیری که مثال زدیم سابقا، ما در حکم مثلا طهارت الماء الواحد، ماء واحد یه حکم داره، اگر یه گوشش نجس شد بقیهش هم نجس میشه، حالا اگر استصحاب کردم طهارت را یا نجاست را در یه گوشه ایش، آیا اون گوشه دیگه هم همون حکم دارد یا ندارد؟ میگیم بله، چون این ملازمه اعم است از نظر ظاهر و واقع، اینجا هم از این قبیله. اینی که عقل درک میکنه و حکم میکنه به این که در مورد ملازمه اذا وجد الملزوم وجد اللازم، از این جهت این اختصاص نداره به احکام واقعی، شامل احکام ظاهری هم میشود، در احکام ظاهری هم جاریست، بنابراین این دو استصحاب هیچ مشکلی نداره و یترتب علیه الثمره و به هازا یتم بحثنا در مورد استصحاب تعلیقی. تموم شد بحث آیه خدا داد؟ ها؟ ها؟ چی فرمودید؟ اینجوره؟ نه، یه تیکه دیگه تو استصحاب تعلیقی داری، تعلیق در موضوع، همه اینها مباحث تعلیق در حکم بود، الانب و ازا قلاچی یحرم معلق علیش حکم، وقت میگفتیم آیا این حکم وجود داره نداره، بله وجود داره نداره، چنین فلان امثال. اما اگر یه جایی تعلیق در موضوع باشد، موضوع معلق باشه، اونجاها چی؟ تعلیق در موضوع اصطلاحا بهش میگیم در باب لباس مشکوک مواردی این چنین داریم و جاهای دیگر، آیا اینها استصحابش جاری است یا جاری نیست، اینم یه بحث کوتاهی داریم ولو شاید نصف جلسه رو بیشتر، بعد میریم سراغ تنبیه بعد. تنبیه بعد به ترتیب تنبیه ششمه، ولی تنبیه ششم رو هر کسی یادش نباشه آقای رحیمی یادشه که قبلا بحث کردیم، بنابراین میریم سراغ تنبیه هفتم، بحث مشکل معروف عدم حجیت اصل مثبت، یعنی چه و چرا و مواردش، که مرحوم آخوند در سه تنبیه پشت سر هم مربوط به هم بحث کرده، هم تنبیه هفتم، هم تنبیه هشتم، هم تنبیه نهم، همه اینا مربوط به همین بحث اصل مثبته. انشاءالله ف فردا به یاری خدا.